أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله آل الله. این هفته‌ای که گذشت، شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و من مناسب دیدم که بحث اخلاقی این سالمون را و امروزمون را از فرمایشات ایشون قرار بده. وقتی انسان مراجعه کند ببیند امام علیه السلام که حوزه ای تشکیل دادند پر جمعیت، مرحوم شهید در ذکرا نویسد که این که معروف هست امام 4000 شاگرد داشتند، این اون افرادی هستند که معروف بودند، اسمشون ثبت و ضبطه و مشخصه، اینا 4000 نفر. ولی شاگردان امام، اونایی که آمدن پا درس حضرت مدت کم یا زیاد ولی معروف نبودند، شناخته نشدن، اونا بیش از این هفت. بنابراین 4000 اونایی که مشخص بودند و اسمشون ثبت و ضبطه و معلوم هست. علی حالن یک حوزه عظیم امام تشکیل دادند و شاگردان بالایی تربیت کردند. در رشته های مختلف هم امام شاگردانی دارد، هم در رشته های عمومی، بعضی هاشون در رشته های مختلف صاحب نظر بودن، بعضی هاشون در رشته های خاص. مثلا در بعضی جاهایی که اسامی اینها رو ثبت و ضبط کردن، در رشته فقه و اصول و تفسیر چند نفر به نام هستند. یکی زهارت ابن عیان، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج، ابو بصیر. این 4 تا از اونایی هستند که هم در فقه، هم در اصول، هم در تفسیر و در بعض علوم رائج اینها استاد بودن. در رابطه با زرارت ابن اعین، نجاشی می نویسد کان قارئن فقیهن متکلمن شاعرن ادیبا، یعنی در یه رشته وارد نبوده تنها، کان قارئن در علم قرائت، در علم تفسیر، علوم قرآن، فقیهن متکلمن در علم کلام تخصص داشته، شاعرن ادیبا. این ولی یکیشونه، زهارت ابن عیان. کمتر بابی از ابواب فقه ما داریم که روایت زراره درش نباشه، کمتر باب فقهی است. عرض کنم که محمد ابن مسلم رو عرض کنم که در زمان خودش تعبیر ازش میشده به فقیه عصر، فقیه عصر. بعضی از بزرگان گفتن که ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم، ما کان احد من العلماء در شیعه افقه من محمد ابن مسلم. 30,000 حدیث از امام باقر از حفظ داشته، 30,000. از امام صادق علیه السلام 16,000. خب یه همچه عالمی. عرض کنم که ابان ابن تقلب در علوم مختلف متبحر بود که امام بهش فرمود اجلس فی مسجد الکوفه و افت الناس، برو بنشین در بین مردم فتوا بده، پاسخ به سوالات بده، هر چی از هر بابی میتونه سوال بکنه بده ازش مسئله میگفت، سوال میکرد جواب میداد. در یه همچه تبعوری که امام بهش بفرمود برو بین مردم بنشین فتوا بده، حکم بده، پاسخ بده، و این کار رو میکرد ابان ابن تقلب. امام فرمود و افت الناس فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، خیلی مقامه، دوست میدارم که امثال تو باشن بین شیعیان ما، فتوا بدن، مطالب پاسخ به سوالات مردم رو پاسخگو باشن. و همچنین مثلا علم در علم شیمی که معروف جابر ابن حیان استاد علم شیمی است، جورجی زیدان محقق و دانشمند مسیحی و اسلام شناس معروف در مجله الهلال در باره جابر میگه یکی از حکمای بزرگ سده دوی هجری جابر است، از حکمای بزرگ سده دو و از شاگردان امام صادق، خیلی ازش تجلیل میکنه. اون وقت در ذهن یه تأسف هم میخوره، میگه تأسف و عجب این است که در شرح حال او برخورد کردم که اروپاییان نسبت به احوال او بیشتر از مسلمانان خبر دارند. خیلی تعجب میگه اونا بیشتر میشناسن او، کتبش اونجا در اروپا و امثال این بیشتر رایج است تا بین خود مسلمان. اینا شاگردان امام صادق. وقتی مراجعه کنیم به برخورد امام با همین شاگرد، میبینیم توصیه هایی دارد، توصیه های اخلاق. عمر ابن عبل مقدام یکی از شاگردان امام صادقه، شخص جلیل و قدریست، از راویان حدیثه. عمر ابن عبل مقدام میگه قال لی فی اول مرت دخلت علی، روز اول که این امر اومده شرفیاب میشه محضر امام، اجازه میخواد که اجازه میدید من درس شما شرکت کنم، میخوام حدیث یاد بگیرم، میخوام بیام پیش شما. میگه قال لی، امام به من فرمود فی اول مرت دخلت علی. این روش امامه. حالا شاگردیست امروز روز اول وارد شده حضور امام، امام نصیحت میکنه، بهش فرمود تعلم الصدق قبل الحدیث، اول صدق فرا بگیر، اومدی شاگرد امام جعفر صادق بشی، اومده یه حدیث فرا بگیری، تعلم الصدق قبل الحدیث، صداقت، راستی، درستی در عمل، در گفتار، صدق فرمود اون اول فرا بگیر. شاگرد امام صادق باید یه آدم صادق، در عمل صادق باشد، در گفتار صادق باشد، بشناسن او را به صداقت، این توسعه اول، یعنی روز اول شاگردی که اومده امام توسعه میکنن. قبل الحدیث، قبل از اینکه شروع کنیم به فراگیری حدیث، صدق، راستی و درستی را برنامه خودت قرار بده. خب چقدر مناسب ما هم به طلابمون، اونایی که میخوان وارد حوزه بشن، اول مرحله‌ای که میان وارد درس علوم دینی بشن همین رو بهشون تذکر بدیم. امام روز اول به شاگرد تعلیم میدهد صدق، توصیه میکند راستی و درستی. عرض کنم که این حالا عمرو بن ابی المقدام. بعضی دیگه هم باز نقل کرد که من وقتی حضور امام رسیدم میخواستم شروع کنم به درس، امام اینجور فرمود: تعلمو بله علیکم به تقوا و الورع. به شاگردان اول اینجور: علیکم به تقوا و الورع. به اونی که توصیه میکند صداقت، راستی، درستی در عمل، اینجا تقوا. علیکم به تقوا. تقوا پرهیز از گناه. انسان از محرمات پرهیز کنه، واجباتشو به جا بیاره، این متقیست. علاوه بر این، به بالاتر از تقوا، ورع فوق تقواست. علیکم به تقوا ول ورع. به یکی میفرماد علیکم به صدق ول امانه. اونجا به اون فرمود تعلم و صدق، اینجا یه جمله هم اضافه میکند: علیکم به صدق ول امانه. این توصیه های امام صادق است به شاگردان حوزه مبارکه خودشون. در یه جا جمعی از شاگردا حضور امام بودن، فرمود لست و احب ان ار الشاب منکم الا غادیا فی حالین. توصیه میکند به شاگرد، فرمود دوست نمیدونم، لست و احب، دوست نمیدونم که یکی از شما رو، جوانی که اومده برای تحصیل، ببینم الا فی حالی، در یکی از دو حال. هر موقع او را دیدم اما عالما او متعلم، یا عالم است رسیده به جایی که داره تعلیم میکنه، معلم بشه، عالم معلم، عالمی که داره تعلیم و تربیت میکنه، او متعلم یا فراگیری، یکی از این دو حال. ازش استفاده استمرار میشه. اونی که معلم است باید استمرار داشته باشه در هر حال، اونی که متعلم است در هر حال. لست و احب، دوست نمیدارم ببینم الا در یکی از این دو حال باشه، یا مطالعه میکند یا مینویسد، یا عرض کنم که میخواند، تعلم میکند، یکی از این. عرض کنم که خب حالا زیاد است مطالبی که توصیه میکرد. در یه جا میفرمود تنها عالم بودن کار کافی نیست، که شما باید ممحص بشید در علم. فرمود اطلب العلم و تزینوا معه بالحلم و الوقار. فقط عالم نباشید، این علم رو تزیین کنید، زینت کنید، عالمی باشید که زینت شده باشد علمش به حلم و وقار. خیلی هستن عالمه اما مردم ازشون متنفر، فرار میکنن، بیاد یه سوال ازش بکنن با یه تخم و تخمی، با یه تندی، همه رو فراری میده. حلم، صبر و بردباری، یه سوال کرد، دفعه دوم سوال کرد، اصرار کرد تو سوالش. دقت بکنه با علم، این زینت علمه. علم وقتی یه کسی عالم هست اما مردم ازش تنفر دارن، عالمی باشد که جذاب باشه، با علمش دیگران رو بیارد زیر پوشش تعلیمات خودش قرار بده. ولی وقار، آدم سبکسر رو عرض کنم که چیزی نباشه، آدمی دارای وقار و متانت و سنگینی، حرفهای بیهوده زدن، حرفهای سبک زدن، اینا شخصیت انسان رو میاره پایین، متانت انسان رو تکیه‌دار میکنه. پس تزینوا معه به علمتون، تزیین کنید با علم، العلم والوقار. اینم یکی از توصیه های امام، توصیه های اخلاقشون به شاگرد داره. وقت دنبال همین حدیث اضافه هم داریم، فرمود تواضع، تأکید رو تواضع میکنه. تواضع لمن تعلمونه و تواضع لمن طلبتم منه العلم. هم توصیه میکند که تواضع کنید نسبت به شاگردانتون، کسانی رو که تعلیم بهشون میدید نسبت به اونا متواضع باشید، کوچکی کنید نسبت به اونها. و هم تواضع او لمن طلبتم منه العلم، از استاد هم تواضع کنید، طرفینی. ولا تکونوا علماء جبارین، عالم جبار متکبر نباشید، آدمی باشید متواضع، چه در حد استاد بودن نسبت به شاگردان، چه در حد متعلم بودن نسبت به استاد. یه جمله دیگه هم که باز این تعمیمش بیشتر هست، از شاگردانش میخواست که اینجور باشید، همه فضائل رو در خودتون جمع کنید. در جمع عظیمی از شاگردان امام این توصیه رو فرمود، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، این یه فرازی از فرمایشاتشون، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِه، اگر یکی از شما شاگردان دارای ورع باشید، پرهیز حتی از شبهات پرهیز کنید، ورع اینه، اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث، آدمی باشید راستگو، و عدل امانه، احدی از شما اینجور باشد امانت دار، و حسن یا حسن خلقه مع الناس، اخلاقشو به مردم خوب بکند. اگر این چهار تا صفت، یکی ورع، صدق الحدیث، عدل امانه امانت داری، چهارم حسن خلق، فرمود وقتی یکی از شما در بین مردم با این چهار صفت باشه، قیل هذا جعفری، مردم میگن این شاگرد امام جعفر صادق. حالا هم همینجوره، اگر یه طلبه روحانی معمم تو یک محلی وارد میشه برای تبلیغ، میگن این از مکتب امام صادق اومده، از حوزه امام صادق است، میگن قیل هذا جعفری، و یسرنی ذلک، من خوشحال میشم که شما را اینجور ببینند و اینجور تعریف کنند و کسی را با این اوصاف به من نسبت بدن، بگن این جعفری است. و یدخل علیه منه السرور، در قلب من سرور وارد میشه از یه همچه کسی که مردم با این وصف او را ببینند. و امکان علا غیر ذلک، پناه بر خود، اگر یه انسانیست لباس روحانی معمم به اصطلاح یه عالمی است برای تبلیغ اومده، اما روشش غیره، صدق حدیث نداره، امانتدار نیست، ورع و تقوا درش نیست، اخلاق خوبی نداره با مردم. دخل علی بلا او و آرو، ننگ و آرش به منم برمیکرده. تنها نمیگن این اینجوریست. و قیل حازا ادب و جعفر، فرمود وقت مردم میگن امام صادق شاگرد اینجوری تربیت کرده، آدمی است دروغگو، صداقت نداره، خیانتکاره. قیل حازا ادب و جعفر. دخل علی بلاءه و آره، همون ابتلاعش، گرفتاریش به منم میرسه، آرو ننگش به منم برخورد میکنه. به جهتی میگن قیل حاضا ادب و جعفر، امام صادق شاگردان اینجوری داره. وقتی با صدق حدیث و اداء امانت و ورع و اخلاق ببینن میگن حاضا جعفری، این شاگرد امام صادق است، این منتسب به امام صادقه. خلاف اون که باشه میگن حاضا ادب و جعفر، امام جعفر اینجور ادب کرده شاگردش. بالاخره این توصیه هاییست که امام صادق علیه السلام به شاگرداشون میکردن. ما روز اول از بحث اخلاقیمون از فرمایشاتون حضرت تیمونن تبرکن استفاده کردیم که انشاءالله همه ما بتونیم بهره‌مند بشیم از علوم اهل بیت، از ارشادات اونها، و انشاءالله یه ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت خودمون داشته باشیم. این آخری هم بگم، باز اینم شاید مفید باشه. فرمود من اراد الحدیث، به شاگرداشون بفرمود شما میاد اینجا حدیث فرا بگیرید، اما دقت کنید، من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، میاد حدیث یاد بگیره برای منفعت، نیتش قصدش منفعت دنیاست، میخواد استفاده دنیوی ببره، درس میخونه، درس میخوند که بره مثلا یه پول در بیاره. فرمود لم یکن لهو فی الاخرت نصیب، این دیگه آخرت نصیب و بهره نداره. اومدی چند سال در حوزه علمیه قوم موندی، زحمت کشیدی، درس خوندی، اما هدف دنیا بود، خب به دنیا رسیدی دیگه، خلاص. لم یکن لهو فی الاخرت نصیب، و من اراد بهی خیر الاخره، میاد درس میخونه هدفش آخرته، پاداش آخرت رو میخواد، درس میخونه برای اینکه ثواب ببره. اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره، اینجا هم دنیا گیرش میاد هم آخره. اگر انگیزه او دنیاست، خب همین دنیا دیگه، آخرت هیچی نداره. اگر انگیزه او برای خدا، برای آخرت است، اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره. امیدوارم انشاءالله ما همه اینجور باشیم مثل اون فرض دوم که امام فرمود. عرض کنم که بحث ما در عناوین دیات بود، 5 از عناوین دیات رو عرض کردیم، 6 از عناوین درهمه که در روایات داشت 10,000 درهم، 10,000 درهم. اینم یکی از چیزهایی است که به عنوان دیه پرداخته میشه. مرحوم صاحب جواهر بعد از این عبارت عشرت آلاف درهم. فرمود التی لا خلاف اجده فی عدده ها، این عدد دوازده ده هزار درهم، لا اجده خلافا فی عدده ها، بین تمام فقها از اول تا آخر همه یک از عناوین دیه رو فرمودن ده هزار درهم. پس اصل درهم به عنوان دیه ثابت، عددش هم ده هزار. در روایات، در فتاوا و نظر فقها مخالفی نیست. در نصوص هم مدرکش از روایات به حد استفاضه است، که در دیروز که خوندیم، درس دیروز راجع به دینار چند تا روایاتش رو خوندیم، هم درهم درش بود هم دینار. روایاتی قبلا خوندیم، یکی صحیحه حلبی بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ادیتو عشرت و آلاف درهم او الف دینار، یا ده هزار درهم یا هزار دینار. پس ده هزار درهم تو روایت هست، فرمود در حد استفاضه است. روایت دیگر، خبر یونس عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله فی حدیث قال ادیتو عشرتو آلاف درهم او الف دینار او مئة من الابل. تو این روایت سه تاشو ذکر میکند، ده هزار درهم یا هزار دینار یا مئة من الابل صد شتر. پس ده هزار درهم باز تو این روایت هست، عشرتو آلاف درهم. خبر علا ابن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی قتل الخطاب مئة من الابل او الف من الغنم او عشرت و آلاف درهم او الف دینار. چهار تا از عناوین تو این روایت امام فرمود صد شتر یا هزار گوسفند، او عشرت و آلاف درهم ده هزار درهم. باز اینجا اومد، این روایتی بود که قبلا خوندیم، روایت پنج و هفت و هشت از باب یک از ابواب دیات. نه فرق عرض کردیم در اولم، فرق نمی کند، دیه در قتل عمد و شبه عمد و خطا مساوی است. حالا می رسیم در قتل خطا، اینا یه تخفیفاتی داره، می رسیم بر این بحث، مسئله بحث می شه. عرض کنم که بنابراین پس الان عشرت و آلاف درهم که مورد بحث ماست تو این روایات اومده، از نظر فتوا مخالفی نیست، از نظر نصوص در حد استفاضه میگه ده هزار درهم. دو روایت داریم در این باب مخالف، دو تا روایت میگه دوازده هزار درهم به جای ده هزار. گفتیم تمام این روایات میگه عشرت و آلاف درهم، دو روایت مخالف است. یکی عرض کنم که روایتی است، خبر عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من قتل مؤمنا متعمدا قید من، اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشه قید من، قصاص گرفته میشه ازش، الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبل الدیه، اگر کسی عمدن کسی را بکشه قیدمن قصاص ازش گرفته میشه، مگر اینکه اولیاء مقتول راضی بشن دیه بگیرن، الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه فان رضوا بالدیه، اولیاء مقتول قبول کردن راضی شدن دیه بگیرن، و احب بذالک القاتل، باز الزام نمیتونن به قاتل بکنن دیه بده، اون میتوند بگه نه بیاد قصاص کنه، پس ترازی حاصل بشه، اولیاء مقتول مطالبه دیه بکنن، قاتلم قبول کند دیه بده. اگر طرفین توافق به دیه کردن فد دیه، حالا که نوبت دیه رسید، اثنا عشر الف، ما تا حالا گفتیم عشرت و آلاف، فرمود فدیه اثنا عشر الفن او الف دینار، 12,000 درهم یا 1,000 دینار. این روایت پس صریحاً فرمود 12,000، روایت 9 از همون باب 1. خبر بعدی، خبر دوم، خبر عبدالله ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ادیتو 1,000 دینار او 12,000 درهم، باز 12 او 12,000 درهم او 100 من الابل، سه تا رو فرمود، یا 12,000 درهم یا 1,000 دینار یا 100 من الابل، روایت 10 از همون باب، روایت 10. خب این دو روایت میگه 12، روایات در حد استفاضه میگفت 10,000، در مقابل این دو روایت میگه 10,000. کسرت دیگه که انسان بله، حد استفاده همقدر در حد کسرته که راویان مختلفی نقل میکنن، زیادم هست به جوری که انسان عرض کنم که ازش علم پیدا میکنه، موجب علمه، موجب تقریبا اطمینان و اعتماد به این که از امام نقل شده، در حد سوا همون کسرت، عددی معروف معین نمیشه. عرض کنم که خب پس این دو رابطه چه کنیم؟ مرحوم صاحب جواب فرماد الا انی لم اجد عاملن بهما، بله این دو رابطه داریم، نقلم شده، کتب روایی هم این دو روایت رو در کنار روایت دیگه نقل کردن، اما الا انی لم اجد عاملا بهما، در بین فقها احدی رو ندیدم که به این دو روایت عمل کرده باشد، یعنی فتوا بده که در دیه 12,000 درهم، احدی فتوا نده. این یه مطلب ایشون داره که لم اجد عاملا بهما، بلی که فرماد در کتاب قنیه مبسوط سرائر تحریر بر علامه و غیر هما، تو این کتب نقل شده علی اجماع علی خلافه، اینو گفتن اجماع بر خلاف این روایته، شما دیگه 12,000 تا اجماع داریم که 12,000 تا دیگه نیست، 10,000 دیگه است. این اول فرمود مخالف نیست، بلکه اجماع بر علیه این دو تا روایت قائم است. پس بنابراین این روایت ها رو حمل بر تقیه میکنم، چون در بین علما اهل تسنن کسانی بودن که فتوا اینجور میدن، میگن دیه 12 عدد رو 12,000 میگیرن، این دو روایت چون مخالف با اون همه روایات هست حمله بر تقیه میشه. یه حملی رو هم مرحوم مرحوم شیخ فرموده، خیلی حالا روشن نیست این مسئله. مرحوم شیخ فرموده است که وزن دیه مختلف بوده. در صدر اسلام در زمان پیغمبر دیه ستت دوانیق، دانق یه وزنی بوده اون مواقع، مثل کیلو که ما حالا میگیم یک کیلو، پنج کیلو، ده کیلو، اون وقت دانق میگفتن. میگه وزن درهم ست دوانیق بوده، بعد به مرور کم شده، درهم وزنش شده پنج دینار. اون وقتی که گفتن ده هزار درهم، درهمی بود که شیش دینار دانق وزنش بود. بعد که 12,000 تا شد، 10,000، بله، بعد که 5 دانق شد، وزن کم شد، اون وقت گفتن 12,000 تا. پس تنافی بین روایات نیست. اونی که گفت 12,000 تا، عرض کنم که دیه هست، به اعتبار این است که وزن دیه کمه، وزن درهم 5 دانقه. اونی که گفت 10,000 مرادشونه که وزن دیه 6 دانق بوده. این تعبیری است که حالا اثباتش نمیدونم از کجا میتونن اثبات بکنن که وزن دیه در اول اون جور بوده. نقل میکنه مرحوم شیخ از بعضی از بزرگان که اونا اینجور گفتن، حالا خیلی روشن نیست. بنابراین پس همون مطلبی که صاحب جواهر فرمود، این دو روایت عرض کنم که هیچ کس عمل بش نکرده، حمله بر تقیه میشه. وزن درهم عرض کنیم، دیه یعنی وزن درهم الان 12.6 نخوده، 12.6، این وزن یک درهم. درهمایی که مرسوم و معروف بوده، دینار رو گفتیم عرض کنم که 18 نخود شرعی، مثقال شرعی، ولی درهم 12.6 نخود وزنش هست. اون وقت اگر گفتیم 10,000 درهم، 10,000 تا 12.6، 12 یعنی تقریبا از نیم مثقالی خورده بیشتر، نیم مثقال صیرفی. دیروز عرض کردیم مثقال صیرفی 24 نخوده، درهم 12.6، پس از نیم مثقال 0.6 نخود اضافه است. مجموع دیه به حساب نخود حساب بکنیم، عرض کنم که هر مثقالی 24 نخود، 5,250 مثقال صیرفی فضه مسکوک. 10,000 درهم، هر درهمی نیم مثقال یه خود اضافه. خب پس بنابراین 10,000 درهم 5,000 مثقال، نصف. اون 0.6 هم که بهش اضافه میشه، اونم مجموعش میشه 250 مثقال. 5,250 مثقال 24 نخودی صیرفی، این وزن دیه، وزن خالص دیه است که میگیم فضه مسکوک، حتما باید مسکوک باشد. این وزن دیه در عرض کنم که شرعی. عرض کردیم امام صریحا فتوا میدن در درهم و دینار فضه و ذهب تنها ملاک نیست، مسکوک معتبر است. الان ظاهرا نداریم، همون که عرض کردم سکه مسکوک، مراد از مسکوک از دینار در میاریم، از لفظ دینار. دینار طلای بوده مسکوک، اما نه فقط مسکوک، صرفاً مسکوک رائج، پول بوده، میرفتن جنس باش میخریدن. ما بهار آزادی داریم، سکه است، اما این رائج نیست، خودش ثمن مثمنه، میرن پول میدن میخرن، نه اینکه در مقابل چیزی که خریدن ثمن معامله بدن. لذا اون وقت میگیم نداریم، مثل حله رو بگیم الان نیست، درهم و دینار مسکوک هم نیست، باید از ابل و شتر رو عرض کنم که غنم و بقر رو از اونها استفاده بشه. و صلی الله علی سیدنا.